چو سواد رسانیست. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانی یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانی.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم برنامه روزنه امروز ششم تیر ماه رو. روزانه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه از صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو و اختصاصا گروه دانش و اقتصاد بشنوید. در این برنامه ما به تحولات علمی میپردازیم و سعی میکنیم جدیدترین خبرها و رویدادهای علمی رو به سمع شما برسونیم. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و از طریق 162 نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای خودتون رو به ما بگید. ما در برنامه روزانه منتظر نظرهای شما هستیم برای بهتر شدن برنامه. شماره پیامک ما 301035. روزانه رو شنبه تا چهارشنبه از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اما آنچه امروز خواهید شنید: بیشتر شدن ریسک آفتاب سوختگی با مصرف برخی داروها، دستاوردها در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ایران رتبه چهارم برترین تولید کنندگان گیاهان دارویی و طب سنتی در جهان، 26مین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک و سلولهای بنیادی خونساز، امیدی برای حیات دوباره بیماران. در ششمین روز از تابستان قطعاً با نور خورشید و تابش بیش از حد نور خورشید روبرو هستیم که این تابش باعث آفتاب سوختگی میشه در صورت بی احتیاطی. محققان هم معتقدن نه تنها تابش نور خورشید بلکه مصرف برخی داروها هم میتونه فرد رو مستعد آفتاب سوختگی کنه. توضیحات بیشتر در این حوزه رو از آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص پوست و مو بشنویم. آقای دکتر احسانی، خدمتتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر. آقای دکتر احسانی، امکانش هست این مقدار جاتون رو تغییر بدید؟ ما صدای شما رو با کیفیت مطلوبی نمیشنویم. نه خیر، هنوز نه. آقای دکتر یه مقدار جا به جا بشین لطفاً، یا اینکه همکارانم سعی میکنن که یه بار دیگه شما رو بگیرن. جاتون رو لطفاً تغییر بدین. خب تا آقای دکتر رو دوباره همکارانم زحمت میکشن و میگیرن ارتباط برقرار میشه، خدمتون بگیم که درباره ریسک آفتاب سوختگی و بیشتر شدن این ریسک با مصرف برخی داروها میخوایم با آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی صحبت بکنیم، ببینیم که چه داروهایی میتونن ریسک آفتاب سوختگی رو بیشتر بکنن. خب آقای دکتر احسانی، هنوز ارتباط برقرار نیست. این داروها باید در چه زمانی مصرف بشن؟ چگونه مصرف بشن؟ ما در برابر نور آفتاب چگونه از خودمون محافظت بکنیم؟ و مواردی این چنین. دستمایه گفتگوی ما با آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود. محققان معتقدند مصرف برخی داروهای رایج میتونه فرد رو مستعد آفتاب سوختگی کنه. این داروها میتونن آنتی بیوتیک ها باشن، داروهای ضد بارداری باشن، داروها برای درمان آکنه باشن و یا حساسیت به نور ناشی از دارو. این حساسیت زمانی اتفاق میفته که مواد شیمیایی یا داروها به صورت خوراکی مصرف بشن و یا حتی به صورت موضعی. حالا جزئیات بیشتر رو از زبان آقای دکتر احسانی خواهیم شنید. ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و هم متخصص پوست و مو. تا ارتباط ما برقرار بشه، شما دوستان عزیز هم فکر کنید که آیا دچار آفتاب سوختگی شدید؟ آیا با مصرف برخی داروها حالت آفتاب سوختگی شما تشدید شده؟ قطعا این اتفاق برای اکثر ما افتاده که با مصرف برخی داروها احساس کردیم که روی پوست صورتمون یا دستمون لکه های پررنگتری ایجاد شده، لکه های آفتاب سوختگی. اینها رو باید محافظت بکنیم، باید پیشگیری کنیم و البته راه های پیشگیری رو آقای دکتر به ما خواهند گفت. ما در برنامه روزانه سعی میکنیم به موضوعات روز بپردازیم، موضوعات علمی روز، و سعی میکنیم که این موضوعات رو به اتفاق کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار بدیم. الان هم دوباره سلام میکنم با آقای دکتر احسانی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه.
سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما آقای دکتر احسانی، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب همیشه تو فصل تابستون
بله،
ما شاهد یه سری از بیماری‌های پوستی ناشی از آفتاب هستیم. بیماری‌هایی که در واقع این بیماری‌ها میتونن با آفتاب ایجاد یا تشدید بشن.
بله.
مثلا کهیر آفتابی. آدمایی هستن که وقتی میان بیرون، به محض اینکه میان بیرون در تماس با آفتاب، مثلا ظرف 1 تا 2 ساعت دچار کهیر میشن و در ناحیه صورت و دستا و پشت دستاشون شاید 1-2 ساعت بعد از اینکه از آفتاب جدا میشن میمونه خوب میشه. یه بیماری دیگه ای داریم بهش میگن PLE. این بیماری باز یه کمی شدتش بیشتره، فرد 2-3 ساعت در تماس با آفتاب دچار ضایعات پوستی متفاوت از کهیر میشه، ممکنه چند روز طول بکشه و برطرف بشه. منتها یه سری از داروها مصرفش، بعضی از داروهای قلبی، داروهای اعصاب میتونه یک حساسیت غیر طبیعی رو در مقابل نور آفتاب ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی این که فردی که این دارو رو میخوره،
بله،
اگر بره جلو آفتاب به راحتی پوستش دچار سوختگی با آفتاب میشه. اگر اون دارو نخورده باشه مشکلی ایجاد نمیشه،
بله،
ولی وقتی اون دارو رو میخوره، مثلا یه سری از داروهای فشار خون، یه سری از داروهای اعصاب، ممکنه چنین اتفاقی براشون بیفته. پس ما همیشه در اگزماهایی که ناشی از آفتاب ایجاد میشه، اگزماهای ناشی از آفتاب بیشتر در نواحی آفتاب خور هست. مثلا اگر صورت فرد رو نگاه کنیم، پشت پلک که آفتاب نمیخوره این زاویه پوستی رو نداره، پشت گوش که آفتاب نمیخوره این زاویه،
بله،
پوستی رو نداره،
درسته،
ولی بقیه صورتش قرمز ملتهب پوست ریزی داره. و اگر تاریخچه مصرف داروها رو ازش بپرسیم، میتونه به ما در واقع این نکته رو یادآوری کنه که خب ممکنه این با مصرف داروها این مشکل درش ایجاد شده، که بهتره با خب مشاوره با اون پزشکی که این دارو رو براش شروع کرده، قلب، اعصاب، روان، داروهای دیگه، داروش تغییر پیدا بکنه.
درسته. خب آقای دکتر، حالا به هر حال بعضی وقتا لازمه که این داروها خورده بشن و خب در شرایطی فرد هم متاسفانه در معرض نور آفتاب قرار میگیره، چه نکاتی رو رعایت کنه؟ حالا ضد آفتابهای فیزیکی، ضد آفتابهای شیمیایی، کرمها، چه کاری انجام بده که حداقل ضرر رو از تابش نور آفتاب ببینه؟
مهمترین نکته، خب همونطوری که خودتونم فرمودید، آفتاب ضد آفتاب هست. خب الان خدا رو شکر ضد آفتابی بسیار زیادی داریم،
بله،
بسیار زیادی داریم، فیزیکی، شیمیایی. و خدمتتون عرض کنم اصولا ضد آفتابی فیزیکی ضد آفتابی هستند که کمک میکنن که،
بله،
نور بازتاب پیدا کنه،
بله،
و ضد آفتابی در واقع شیمیایی نور رو جذب میکنن. ضد آفتابای فیزیکی بیشتر برای بچه‌ها، کسایی که حساسیت پوستی دارن به ضد آفتابای شیمیایی، در خانم‌های باردار میتونن استفاده بشن. و خب الان نظر به ضد آفتابای فیزیکی خیلی بهتر و در واقع بیشتر هست، ولی ضد آفتابای شیمیایی سر جای خودشه.
بله.
بهتر فرد نیم ساعت قبل از اینکه تماس با آفتاب پیدا میکنه ضد،
بله،
آفتابو بزنه و هر دو سه ساعت تکرار بکنه.
آقای دکتر، این تکرارش خیلی مهمه. گاهی اوقات ما ضد آفتابو میزنیم، از منزل میایم بیرون، 7-8 ساعت از منزل بیرونیم و فکر میکنیم که همون یه بار کافیه، ولی همونطور که شما فرمودین 2-3 ساعت یه بار باید تکرار بشه.
دقیقاً همینطور.
برای دست هم ضد آفتاب استفاده میشه؟
بله، و گردن و اصولاً جاهایی که
در معرض نور
آفتاب.
موتور سواران خیلی شکایت و گله‌مندن از این مسئله که به هر حال دستشون حداقل تا آرنج میسوزه به خاطر اینکه در معرض نور هست. اگرم در تابستان خب از لباسای آستین کوتاه استفاده کنن بیشتر دستشون میسوزه. ضد آفتاب‌های خاصی هست یا اینکه نه از همون ضد آفتاب برای دست میشه استفاده
کرد؟ برای دست استفاده.
آها، نکته دیگه باقی مونده آقای دکتر احسانی، بفرمایید. خیلی متشکرم از
شما،
خدا نگهدارتون. هفته قوه قضاییه رو گرامی می‌داریم و البته در دومین گفتگومون در برنامه روزانه امروز می‌خوایم راجع به دستاوردها در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باهاتون صحبت بکنیم. معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر، آقای دکتر آرامی هم به صورت تلفنی با ما همراهند. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. این هفته رو هم گرامی می‌داریم، بهتون تبریک می‌گیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نفسین انه خیر و ناصر و معین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گفتگو. سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید برای تبیین برنامه های و اقداماتی که مجموعه غذایی هم در مرکز و هم در استان در باب شناسایی و ساماندهی و کنترل آسیب‌های اجتماعی در راستای پیشگیری از وقوع جرم در اختیار ما گذاشتید و با موضوع و محوریت برای نقش مردم و نهادهای مردمی در این مداخلات در خدمت شما عزیزان هستیم و منم تبریک عرض میکنم هفته قوه قضاییه خدمت همه عزیزانی که در این عرصه در عرصه قضاوت و اجرای عدالت فعالیت دارن
که عرصه بسیار سختی هم هست آقای دکتر آرامی.
آقای
دکتر، رفع آسیب‌های اجتماعی قطعا نیازمند شناخت رویکرد و ابعاد برنامه‌های پیشگیران است. این برنامه‌ها رو شما چطور در دستور کارتون قرار دادین؟ چه برنامه‌های نوتری رو در دست اقدام دارید و راجع به این مسائل با همون صحبت بکنید به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر؟
من ابتدا از این فرصت استفاده میکنم و بالاخره برنامه های کلی که قوه قضاییه و روی کردی که در بحث سیاست های مشارکتی و استفاده از توان و ظرفیت های مردمی در حال پیگیری هست و اجرایی شدن و تشریح کنم و بعد در ادامه هم در خدمت شما هستم مطلقا در مورد مواردی که اشاره کردیم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، بحث نظام مداخلات رسمی و قهری برای کنترل جرم و آسیب های اجتماعی تقریبا یه سیستم شکست خورده است و مداخلات رسمی رو در اغلب کشورها دیگه از ظرفیت‌های مردمی مرسوم شده که استفاده می‌کنند. بنابراین دیگه سال‌هاست که سیاست جنایی مشارکتی در واقع با هدف به کارگیری و استفاده از توانمندی‌های مردمی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم متداول شده که اساس و پایه اون در واقع همین مردم هستند.
بله.
و رویه نظام قضایی ما هم در مواجهه با مشکلات و آسیب‌ها و جرائم خصوصا از حالت یک روی کرده انفعالی و واکنشی که سابقا بوده، یعنی در واقع بعد از وقوع جرم بود که مسئولیت و مأموریت قوه قضاییه شروع می شد و با اقدامات قهرآمیز در صدد پاسخ به این وضعیت‌های مجرمانه بود قوه قضاییه در سالیان گذشته، ولی امروزه طی سالهای اخیر خوشبختانه این رویکرد انفعالی و واکنشی دیگه جایگاهی نداره در مناسبات قوه قضاییه و متناظر با تحولات اجتماعی نوع نگاه به سیستم قضایی و نوع انتظارات توقعات عمومی هم از این قوه در واقع تغییر کرده، هرچند که مثلا بالاخره اعطای مسئولیت تام برای قوه قضاییه در خصوص افزایش آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعی و قائل بودن به این مسئولیت مطلق برای قوه قضاییه واقعا قضاوت منصفانه ای نیست، چرا که ریشه و بستر خیلی از جرائم و آسیب‌ها خارج از محدوده و حوزه اختیارات و مسئولیت قوه قضاییه است. به عنوان مثال فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی که از مقولایی هستند که در نظام اشتغال اقتصاد ریشه دارند و سیاست‌های اقتصادی در این حوزه در واقع نقش آفرینی می‌کنه و تدابیر اقتصادی مناسب راه حل این بحران‌ها و مشکلات هستش.
بله.
که ولی در واقع الان امور اقتصادی در دست قوه قضاییه نیست. ولی همونطور که عرض کردم خدمت شما، این توجیه در نظام فکری جامعه امروزی که قوه قضاییه مسئولیت این موارد رو به عهده نداشته باشه تقریبا قابل پذیرش نیست و امروزه با تردید حداقل به این موضوع نگاه میشه و انتظارات از قوه قضاییه متفاوت شده. بر همین مبنا هم علاوه بر بحث برخورد با مجرمین و تبهکاران و اجرای عدل و صیانت از حقوق عامه و اجرای حدود الهی، زمینه‌های بروز بحران‌های اجتماعی رو هم قوه قضاییه انتظار هست تحت کنترل خودش در بیاره و با مداخلات به هنگام زمینه و بستر وقوع جرم رو شناسایی کنه با اعمال تدابیر مقتضی تحت مدیریت و کنترل قرار بده.
بله.
و همونطور که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در بند 5 از اصل 156 قانون اساسی به عنوان یک مأموریت و وظیفه ذاتی برای این مجموعه تبیین و تعیین شده، به فراخور همین تکلیف امکان مداخله هم برای این قوه متصور هست و در همین راستا برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی و بسترهای وقوع این آسیب‌ها و بسترها و عوامل زیمدخل در این حوزه استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهادها و تشکلات مردمی و انجی‌اوها
بله.
یک ضرورت انکار ناپذیره. فلزا بر همین مبنا برای شناسایی به بسترها و عوامل آسیبزا، حمایت از افراد آسیب پذیر و در معرض آسیب یا آسیبزا حتی به مورد، و کارگیری ظرفیت های مردمی و استفاده از توان تشکل ها و نهادهای مردمی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و در راستای حکمرانی مطلوب قضایی، مردمی سازی برنامه های تحولی قوه قضاییه به عنوان یک ضرورت به درستی تشخیص داده شده.
بله.
و در همین مبنا ساختارها به زمینه های در قوانین آیین‌نامه و دستورالعمل ها ایجاد شده که نظام قضایی از این ظرفیت و موهبت بزرگ، یعنی مردم، بتونه به نحو مطلوب در راستای تقویت و ارتقا سطح خدمات انجام وظایف مأموریت‌ها و رسیدن به مقاصد اهداف عالی بهره ببره. بلزا ضمن توجه به رویکرد دانش بنیان در همه برنامه‌های عملیاتی و مردم سازی برنامه‌های تحولی، مردمی سازی برنامه‌های تحولی به حوزه‌های مختلف رو، ما تحولات رو شاهد هستیم و برای رسیدن به این مهم، یعنی مشارکت دهی مردم در امور مختلف مرتبط با وظایف مأموریت‌های قوه قضاییه و استفاده از این ظرفیت‌ها، بسترهای مناسبی برای تعامل با مردم ایجاد شده که بالاخره هدفی بود که از این سرمایه‌های اجتماعی هم استفاده بشه، از جمله در حوزه کشف جرم، شناسایی مجرمین، حمایت از بزهدیدگان و برخی قربانیان جرم به لحاظ شرایط سنی مثل کودکان، سالخوردگان، زنان یا در حال افرادی که به لحاظ جسمی شرایط خاصی دارن یا بیماری های خاصی دارن یا مهجور هستن، و حتی در باب حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع به جرایم زیست محیطی و میراث فرهنگی هم این اجازه قانونی به عنوان مثال در قانون به امکان مداخله نهادهای عمومی یا همون نهادهای مردمی داده شده.
بله.
و بر همین مبنا هم برنامه هایی رو ما همه ساله و همیشه داریم و به صورت مستمر و همسوی با این تحولات دستورالعمل مدون مفصلی در این خصوص در جهت استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی توسط ریاست محترم قوه ترتیب ابلاغ عملیاتی شده که تو این دستورالعمل ها بر استفاده هدفمند و دانش بنیان از توانمندی ها و ظرفیت های نهادها همواره تاکید شده، قلم رو به گستره امکان برخوردداری و برابرداری از خدمات این نهادها به نحو وسیع ترسیم شده، به طوری که تقریبا در تمام زمینه مأموریت های قوه قضاییه و حتی فراتر از اون در با مسائل اجتماعی هم انتظارات عرفی که از این تشکیلات وجود داره و سعی شده که از توانمندی و خدمات این تشکل ها بهره جویی بشه، به نحوی که هم در زمینه سیاست گذاری ها، برنامه ریزی های ملی و استانی و شهرستانی و بحث پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی آسیب و حمایت از بزهدیدگان، بحث میانجیگری و صلح و نظارت بر اجرای قانون هم از جمله ظرفیت ها و زمین هایی هست که امکان استفاده از نهادهای مردمی و NGO ها و تشکل های مردمی وجود داره. در زمینه اسلام مجرمین هم به همین که از رفت مشکلات اونا، خانواده های اونا که طیف وسیع از اخشاره آسیب پذیر هستن، که چون فرصت کوتاه است که بخوایم به موارد موازین قانونش اشاره کنیم، ما تو این زمینه یک دستورالعملی داریم در خصوص نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه که خیلی مفصل و مستفاد در زمینه های مشارکت به درستی در این دستورالعمل تشریح شده به نحوی که رافع نیازها هستش و ظرفیت خوبی ایجاد شده. در همین واسطا ما نهادهای مردمی رو بالاخره داریم در سطح استانها که اونهایی که تمایل به همکاری با ما دارن تحت عنوان نهادهای مردمی همکار میشناسیم. در سامانه جامعه مشارکت ها امکان ثبت دارن، امکان همکاری با مجموعه قضایی در حوزه های مختلف که عمدتاً مثلا بحث موضوع شما که بحث شناسای آسیب اجتماعی، ما از توان و ظرفیت این نهادها استفاده میکنیم و در صدد شناسایی و توسعه این نهادها هستیم و آموزش حمایت‌های قانونی از این نهادها و شناساندنشون به بقیه بخش‌های مختلف جامعه برای استفاده از ظرفیت خدمات اونا و ایجاد ارتباط بستر سازی امکان هم‌افزایی بین نهادها هم جزء وظایف ماست، شبکه سازی بین اونها. و اگر به طور مصداقی و مشخص بخوام عرض کنم، در باب شناسایی آسیب‌های اجتماعی هم از طریق مراجع رسمی سازمان بهزیستی، اداره امور اجتماعی و غیره ما اقداماتی رو انجام میدیم هر ساله، هم از طریق نهادهای مردمی فعال تو این زمینه به ویژه در زمینه خانواده معتادان و اطفال نوجوانان، خانواده زندانیان و اقشار آسیب‌پذیر اطلاعات لازمه رو به صورت ماهیانه ما میگیریم، اقداماتی که مراجع به جنازه مردمی انجام میدن رصد میکنیم و از قبل هم برنامه با اونا اعلام شده. در مواردی که امکان مداخله ضرورت داشته باشه، مداخله و گزارشاتی واصل بشه، به صورت آنلاین امکان بالاخره پیگیری موضوعات وجود داره با هماهنگی مقامات قضایی. گاهی یک ضرورتی پیش میاد، یک مداخله رو ایجاب میکنه، حتی با تماس تلفنی و اعلام به مراتب و اعلام مراتب به مراجع زیرفت از طریق دادستان و غیره، این اقدامات به درخواست پیگیری میشن. ساماندهی معتادین متجاهر، ایجاد بستر و ارائه خدمات لازم جهت ترک اعتیاد، بهبود شرایط اونها و با همکاری سمنها رو ما داشتیم تو سنوات و گذشته و جز برنامه های بعدیمون هست. آموزش های حقوقی زوجین قبل از ازدواج یا بعد از اختلافاتشون و ارائه مشاوره ها و مددکاری هایی که بالاخره میتونه پیشگیری کنه از اتفاقات طلاق، که تا حدود 15% هم تو این زمینه ها ما موفق بودیم بر اساس عملکرد آماری. و بعد استفاده از مراکز مشاوره ما داریم، آموزش گروه های دانش آموزی رو در باب مهارت های ارتباطی بدون خشونت، نحوه کنترل خشم و غیره رو بالا دانش آموز گروه دانش آموز ها در مرحال خدمات پیشین داشتیم و جز برنامه های جاری ما هست. و انشاءالله با همکاری نهادهای مردمی این اقدامات پیشگیرانه در جهت هم شناسایی آسیب ها و هم ارائه طریقشون رابورد ها رو برای سند تحول پیشبینی کرده و راهکارهای عملیاتی و امکان مداخلات رو که طیف وسیع از این آسیب ها رو پوشش میده. و امیدواریم که با همکاری همه مجموعه و در حال درون فرابخشی و درون بخشی بتونیم همه وظایفی که قوه قضاییه در این راستا داره رو تأمین کنیم و انجام و عملیاتی به نحو مطلوب بشه. آخر فرصتی که در اختیار ما بود.
خواهش میکنم آقای دکتر آرامی، من داشتم یادداشت میکردم، پیشگیری های اولیه، توانمندسازی، تقویت زمینه خودکنترلی و استفاده از روش های مداخلاتی برای رسیدن به نظم و امنیت جزء نکات مهمی بود که شما در فرمایشاتتون فرمودید و قطعا اینها میتونه ابعاد مختلف برنامه‌های پیشگیری باشه که انشاءالله دستاوردهای حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رو شامل بشه. نکته دیگری رو لازم می‌دونید که اضافه بفرمایید؟
این برنامه‌های پیشگیری یعنی اقدام جامع در راستای پیشگیری.
بله.
در اغلب موارد مخاطب این برنامه میتونن عموم جامعه باشن که پیشگیری اولیه، و گاهی افراد در معرض آسیب هستن مثل خانواده‌ای که بالاخره تک والدینی هستن یا اختلافی دارن یا یکی از افراد اونا مجرم هست در معرض آسیب هستن، و یا اینکه خود بدهکاران که دیگه بالاخره به اصطلاح پیشگیری های نوع سوم و سطح سوم در موردش برنامه های متنوع قابل تصور است که هر کدوم از اینا اقداماتی که انجام بشه متناسب با نیازمندی ها قطعا میتونه منتهی به کاهش جرائم و کنترل آسیب اجتماعی بشه.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر آرامی به خاطر صحبت‌های ارزشمندتون. البته که مردم هم باید کمک بکنن در این حوزه‌ها، به خصوص خانواده‌ها که میتونن نقش مهمی در پیشگیری داشته باشن و تربیت خانواده‌ها. از شما ممنونم، باهاتون خدافظی می‌کنم و یک بار دیگه هم هفته قوه قضاییه رو گرامی می‌داریم.
سپاسگزاریم، موفق و معید.
خدا نگهدارتون. تکنولوژی هسته‌ای از جمله دانش‌هایی هست که از ابتدای گسترش اون در عرصه حیات بشر تحول عمیق و همه‌جانبه‌ای رو در زندگی بشر روی داده و افق‌های روشنی رو پیش روی اون باز کرده. امروز موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یک مسئله مهم و تاثیرگذار در جامعه بین‌المللی مطرحه و موضوع ایران و استفاده صلح‌آمیزش از انرژی هسته‌ای از دهه‌های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده. در دهه‌های اخیر تلاش‌های جامعه بین‌الملل در راستای حقوق بین‌الملل که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بر اساس قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل تحت تنظیم در اومده، چارچوب‌هایی را مشخص کرده و ایران طی سال‌ها فعالیت هسته‌ای خودش